بخش دوم.
خواهش میکنم. ببخشید من حالا برمیگردم در واقع به همون وحدت هایی که در مورد ادبیات نمایشی گفتم. نگاه کنید، ادبیات نمایشی در ایران زیاد عمری نداره. ادبیات غرب امیر جان به 2300 سال برمیگرده. ما اینجا میتونیم در نظر داشته باشیم این موضوع رو که ببینید تفاوت ماجرای سینمای ایران. یادتون هست در پادکست قبل گفتم مگه عمر سینمای ایران چقدره؟ الان چرا سینمای ایران پیشرفت نمیکنه؟ به همین دلیلی که خدمتت عرض میکنم، به خاطر اینکه اونها 2300 سال پیش امیر جان یه رساله بتقایی داشتن که در واقع تئاتر نویسی رو بر پایه همون قرار دادن. اون رساله هم توسط ارسطو یعنی بنیان گذاری شده. بنیانش هم بر همون پایه وحدت زمان و مکان و موضوع بوده. خب به خاطر همین میگم اونا از ما 2300 سال جلوترن. خب من چجوری میتونم با غرب مقابله بکنم، مبارزه بکنم، بعد ادعا هم داشته باشم او ما اسکار گرفتیم، ما پیشرفت کردیم، ما تو یه سناریو در واقع یه دیالوگ نویسی موندیم، حتی به خودمون زحمت نمیدیم مطالعه بکنیم در مورد این موضوع، بعد چطور انتظار داریم دنیا رو فتح بکنیم؟ این اشتباهه، این توقع نابجاه، این هم به قول معروف اهمال کاریه. اما خب یه موضوع دیگه هم بگم، اروپایی ها تو 16 یا 17 قرن بعد، یعنی بعد از 2300 سال، مقررات ارسطویی رو کنار گذاشتن، چون همون هم میگم که ببینید پیشرفت بر همینه، اینا حتی ارکانهای خودشون هم زیر سوال میبرن، میگن بابا جون این تا یه وقتی جواب میده، از این به بعدش بر پایه زمان ما باید پیش بریم. اینو گذاشتن کنار، وحدت سگانه رو برداشتن، این ویژگی های شخصیتی که گفتم خدمتتون، پروتاگونیست و فلان چنان رو برداشتن، رشد شخصیتی رو به جاش جایگزین کردم. حالا رشد شخصیتی یک هنرپیشه بر اساس چی چیه؟ امروز تحول انسان رو بر سه عامل گذاشتن: عامل جسمی، عامل روحی و اجتماعی. خب همینم مضمون اصلی داستانمون میشه. شخصیت منفی فیلم، امیر جان نگاه کن، من اگر دارم اشاره میکنم در برد دیالوگ به خاطر همین گره افکنیه. نگاه کن یه جا ما میبینیم شخصیت اصلی فیلم ما دانشمنده، نامداره، فرهیخته است، ادبیاتش فرق میکنه دیگه. ما از یه دانشمند انتظار داریم چیکار بکنه؟ به نظرت کار خوب دیگه، تحول
درسته 100%،
ولی اگر تو یه فیلم دانشمند مریض باشه، بیمار باشه، خب ما دیدیم که در فیلم‌های آلمان نازی دیدیم تمام دانشمندا گاز اعصاب درست میکنن، دانشمندن دیگه.
درسته.
یا دانشمنده دیدیم مثلا در فیلم مرد عنکبوتی 2 دیدیم که دانشمندش دکتر اختاپوس دیگه، معروفه دیگه، دانشمنده دیگه، هلی. ولی کار شرورانه داره میکنه. ما اینجا هست که دیالوگ نویسی به ما کمک میکنه که شخصیت اصلی فیلم رو، که حالا یه شخصیت به قول معروف حالا جانبی فیلم که حالا بدمن فیلم هست، در واقع ما با این دوگانگی چیکار بکنیم؟ دانشمنده، خوبه، ولی چطور ما میتونیم یه ادبیاتی برای پیدا بکنیم که شرارت بر این بباره؟ خب بس ببینید کار دیالوگ نویسی اینجا ضروره داره. گفتم خدمتتون مدیر دوبلاژ آگاه خب واژگان رو بر اساس پایه طبقاتی اجتماعیش مینویسه و اصل مطلبم در مورد اون مدیر دوبلاژ در واقع همینجاست که از ضد قهرمان قهرمان درست نمیکنه. وگرنه اگر شخصی به دیالوگ نویسی اشراف نداشته باشه، قهرمان رو قهرمان میکنه، ضد قهرمان هم قهرمان میکنه. حالا میبینید چرا ما برامون مهمه داستانه. الان متوجه شدید اون سوال شما رو من میخواستم پاسخ بدم که شما فرمودید همه اینا سناریو نوشته شده، ما چه لزومی داره که این کار بکنه؟ خب نوشته نمیشه، تکرار توتیوار. ما باید آگاه باشیم که اون شخصی که حتی فاخر در واقع ادبیاتش، چیزی بهش اطلاق نکنیم که قهرمان به قهرمان تبدیلش بکنیم، باید تفاوت شخصیتی هم براش قائل باشیم. نگاه کنید اینم خیلی مهمه، اگر مدیر دوبلاژی تاریخ سینما یا تئاتر رو، فوتوفنای در واقع دیالوگ نویسی و فیلمنامه نویسی آشنا نباشه، چون این اعتراضه همون چیزی که شما میفرمایید هست، میگه آقا مثلا ببخشید معذرت میخوام چه ارتباطی هست بین داستان، اعتراض میکنه که این اصلا ارتباطش با دوبله چیه؟ چون دوبله خوب به قول خودتون ترجمه خوب میخواد، یه گوینده خوب میخواد، دونستن تاریخ تئاتر و سینما خب، یا شخصیت پردازی یا فیلمنامه‌نویسی رو قبلا خارجی انجام داده، ما برای چی باید این کارو بکنیم؟ خب او که عیناً باستابش داده، برای چی باید این کار انجام بدی؟ پاسخ این ماجرا دقیقاً امیر جان، من کادو پیچش بکنم به خدمت درز بکنم، باید گفت مدیر دوبلاژی که ظرافت کار نگارش، نگارش یادتون هست ما راهنمایی و در واقع دبیرستان یه بخشی داشتیم در ادبیات به نام نگارش که ما زیادم از این ماجرا خوشمون نمیاد، حالا همینجا هست که به ما کمک میکنه. مدیر دوبلاژی که به ظرایف نمایش، یعنی در ظرایف نگارش در نمایش نام نویسی و فیلم نام نویسی آگاه باشه، همه ی ظرافت ها رو جای خودش میشونه، کلمات نامربوط از داستان جدا میکنه و کلمات مربوط رو میذاره که سیر داستان بهش لطمه نخوره، به محوریت کامل ماجرا و شخصیت ها آگاه و داستان رو جور پیش میبره که تماشاگر خسته نشه. حالا دلیلش رو متوجه شدید؟ خستگی ما فقط به خاطر همین ماجرا بود. خب یه موضوع دیگه هم خدمتت عرض بکنم، اینم بد نیست بدونید. نگاه کنید، ما یه کارگردانی داریم به نام آقای پرویز کیمیاوی، ایشون یه فیلمی هم ساختن، حتما من به شنوندگان این پادکست توصیه میکنم حتما برن اون فیلم همه ایران سرای من هست و از ایشون ببینن. ایشون 4-5 تا فیلم در ایران بیشتر بازی، یعنی کارگردانی نکرده. یکیش مثلا زامن آهو هست، په مثل پلیکان هست، باغ سنگی هست، مغول ها هست، با همین همه ایران سرای من هست. نگاه کن، ایشون خودش سینما رو تو فرانسه یاد گرفته، این روزا هم داره تو دبیرستان ها و دبستان های فرانسه اصول سینما رو داره به دیگران یاد میده. تو یکی از این مقاله ها نوشته بود که جالبه، نوشته بود که آقای کیمیاوی تو صحبت های خودش آورده بود که شغل در واقع آموزش سینما در فرانسه رو به این دلیل قبول کرده چون که وزارت آموزش پرورش فرانسه برای سینما ارزش قائله و خیلی سخت داره این کار رو انجام میده. این بچه های فرانسوی وقتی از 8 سالگی 9 سالگی با اصول قاعده این هنر آشنا میشن، خودش تحول بزرگیه. وقتی من این مصاحبه رو خودم خوندم، امیر جان به قول این جدیدا کرکوپر آدم میریزه. چرا؟ چون بچه ای که 8 سالگی 9 سالگی داره با سینما آشنا میشه و این صنعت خیلی خوبی هم هست اونجا، پر رونقه، همه اون این صنعت بزرگ، خیلی از جوان ها اصلا آرزوشو دارن به این بدنش بپیوندن، درآمدزا، اشتغالزا، یه طیف وسیع رو پی میگیره. وقتی بچه از 8 سالگی 9 سالگی داره با سینما و مبانیش آشنا میشه، چرا نباید یه مدیر دوبلاژ که 50 سال 40 سال سنشه با این موضوع آشنا نباشه؟ اون موقع است که ساز و کار این ماجرا رو میشناسه. ببین امیر جان، بجز این ماجرا مدیر دوبلاژ باید بدون جلوه های تصویری این کار چیه، چون فقط این نیست که من فقط ببخشین معذرت میخوام یه اصل مطلب یه فیلمنامه رو بنویسم، یه سینما رو ببینم، سینما درباره سینما رو بدونم، یه تاریخی هم در مورد این موضوع بخونم. ما اصطلاحات سینمایی هم زیاد داریم تو این ماجرا. من باید درک بکنم امیر جان، ببینم که آقا کارگردان چرا بک‌گراند رو یک جا گذاشته، بک‌گراند چرا مشکیه، سفیده، آبیه، اصلا بک‌گراند چیه در واقع. من باید بدونم آقا ببخشید معذرت میخوام، نمای کلوزآپ چیه، سی یو، یا در واقع نمای درشت‌تر از چهره، همون بی کلوزآپ چیه، یا مثلا کلوز شات چیه، یا کرین رو چه موقع استفاده میکنن، کرین این، کرین اوت، کات تو، نمیدونم به قول معروف فوکوس این، فید اوت، یا مثلا ببخشید مثلا لانگ شات، یا مثلا ببخشید استریک لانگ شات، اینا به چه دردی میخوره؟ چرا ما
این اصلا چون یه مدیر دوبلاژ باید اینا رو هم بدونه.
100% اگر ندونه نمیفهمه. ببخشید تو نمای مثلا کلوزآپ چرا این موقعیت، چرا تو کلوزآپ میدونین یعنی چی؟ کلوزآپ یعنی نمای درش از سینه به بالا. وقتی سناریست داره این رو مینویسه، کارگردان ببخشید که اسکل که نیست، احمق که نیست که به مدیر فیلمبردار یا فیلمبردار میگه که من میخوام نمای کلوزآپ از این بگیری. چرا میگه نمای کلوزآپ از این بگیری؟ اتفاقا در فیلم جیمز وان من میخوام بهش اشاره بکنم چند تا نمای کلوزآپ دقیق و درست. نمای کلوزآپ نمایش استیصال یا نمایش قدرت از چهره هنرپیشه است، بدون اینکه کلام بکنه. بدون اینکه کلامی داشته باشه. نمای کلوزآپ یعنی این. اینا هر کدومش تعریفی داره. ما مثلا فول شات نمای تمام قده.
دونستن این اطلاعات این شکلی نسبت به کلن فیلم سازی و فیلم کمک میکنه که در واقع اون مدیر دوبلاژ بتونه احساس اون صحنه رو بهتر بنویسه و بهتر به
مرحبا.
نمایش در بیاره.
دقیقاً درک این موضوع رو بکنه که آقا مثلا ببخشید مثلا میخوام تراولینگ شاتی که داره انجام میده یا کرین شاتی که داره انجام میده یا به قول شما اون احساساتی که در نمای مثلا فول شاتی که گرفته، دیدید که ما در پایان فیلم شاوشنگ وقتی که مورگان فریمن داره توی جزیره میاد به طرف اون، نمای فول شات آوت داره میگیره، یعنی داره بر میگرده عقب. خب این مضمون داره، معنی داره، مفهوم داره. من اگر اون اصطلاحاتو ندونم، اون درکی در مورد این موضوع نداشته باشم، خوبم نمیتونم نگارش بکنم، خوبم نمیتونم بفهمم، خوبم نمیتونم یعنی در واقع اگر از جدید چیزی که جدید داره اتفاق میفته، چیزی که جلوتر داره پیش میاد، نمیتونم براش سناریوی طراحی بکنم بنویسم که به نمای حداقل اون کلوز شات بیاد، به نمای فول شات بیاد. اصلا کلام پایانی مثلا یک جا در خود این فیلم من اتفاقا بهش اشاره میکنم، میگه یه نمای تمام قد داره، فول شات داره، میگه اسمم بانده، جیمز باند، در نمای فول شات. چرا این فول شات گرفته؟ که ببینه، که به مخاطب اینو القا بکنه که پایان بندی داستان داره. فول شات یعنی پایان بندی. اصلا کد دیگه، در واقع کد داره به ما میده، یعنی که مدیر دوبلاژ حواست باشه این نمای بعدی فول شات ها، شما چیزی که میخوای بگی یا چیزی که میخوای به قول معروف کلمه‌ای که میخوای اینجا بگذاری، یه کلمه مناسبی بذار که به فول شات بیاد، یعنی تصویر و موسیقی و در واقع اون چیزه هماهنگ با هم دیگه باشه. وقتی اتفاق من ندونم، متوجه نشم، نمیتونم هم خوب درست تعریفش بکنم، نمیتونم هم حتی ببخش گویندم هم اینو انتقال بدم. چرا؟ چون من خودم کورم، سواد اینو ندارم، پس گویندم هم نمیتونه این کار رو انجام بده، بنابراین یک چیز غلط اندر غلطی انجام میشه. ببخشید من پرحرفی کردم.
فکر میکنم همین جزئیات ریز ریز هست که واقعا خیلی تفاوتهای بزرگ ایجاد میکنه. و به قول شما مثلا نگاه میکنی یه دوبلهی که حالا میتونیم بگیم جز دوبلهای قدیمی حساب میشه، مثل همین فیلم کازینو رویال یا همون فرار از زندان شاوشنگ یا همون رستگاری در شاوشنگ. خیلی راحت تو میتونی چندین و چند بار ببینی، روی دیالوگا فکر بکنی و اصلا به نظرت نیاد که این فیلم دوبله شده. یعنی اینقدر این دوبله خوب، روون، کلمات و رساس،
آفرین،
اصلا اینقدر شناور که تو اصلا احساس میکنی مورگان فریمن کلن زبان اصلیش فارسیه،
فارسی بوده، باری که الله، دقیقاً آره. همینه میگم که
فکر میکنم الان همچین چیز رو ما متاسفانه توی دهه اخیر
بله.
توی ایران کلن توی هنر داشتیم، یعنی ما نمیدونم به چه علت واقعا، ولی حس میکنم، حالا خیلی نمیخوام برم تو قضیه چون از بحثمون نمیخوام دور بشم، ولی حس میکنم کلن یک سبک انگاری در هنر توی ایران داره اتفاق میفته، چه در بخش موسیقی که حالا کمی میتونم بگم تخصص من هست،
بله دقیقاً،
ببینیم کارهایی که قدیمی هستن و جدید هستن، چه توی بخشای دیگه، حتی نقاشی، حتی به قول شما تئاتر، حتی سینما و اتفاقات دیگه، و این یکمی نگران کنندن.
دقیقاً همین که شما میفرمایید کاملا صحیحه. اصل مطلب هم امیر جان فقط همینه، هر کسی به قدر و قیمت خودش داره اینو میفروشه. خب نگاه کن، در واقع یه شعری هست مولانا میگه قیمت هر کاله تو دانی که چیست، قیمت خود را ندانی ابلهیست. هنر رو، یه دیالوگ معروفی داره در فیلم، در واقع سریال هزار داستان، میگه هنر رو وقتی به عشق بفروشی سود کلانی عایدت میشه، به غیر عشق قیمت در حکم خونبهاست. ما به اندازه ارزشمون به موضوعی که داریم پرداخته میکنیم در موردش یا صحبت میکنیم، به اندازه همون داریم دریافت میکنیم. موضوع همه پوله، زرق و برقه، موضوع اصل هنر نیست. هنر خار شد جادوی ارجمند، این چیزی که فردوسی میگه، نهان راستی آشکارا گزند. همه چی بدش داره خوب جلوه میکنه، بدش بولد شده. چرا؟ چون من به خودم این احترامو نمیگذارم که بلند شم برم در مورد این موضوع تحقیق و تفحص بکنم، فقط در همین حدم که آقا یه میکروفون بذارم جلوم یا به قول معروف یک ساز دستم بگیرم بدون اینکه به تئوریش توجه داشته باشم فقط بنوازم و بخونم. خب نوازن، ببخشید معذرت میخوام این قیاس مال فارغو میکنم، ما شامپانزه ها از ما در ریاضی باهوشترن.
درست،
شامپانزه ها در ریاضی از ما باهوشترن، دلفین ها از ما باهوشترن. دیروز یه مقاله داشتم میخوندم، نوشته بود اتفاقا گذاشته بود اونجا، میگفت عروس دریایی مغز نداره، خب ولی یه اشتباه رو دوباره تکرار نمیکنه. یه اشتباه رو دوباره کسی که مغز نداره، انسانی که دارای شعور هست نباید از یه سوراخ دوباره گزیده بشه، نباید خودش رو دوچار اضمحلال بکنه. امروز صرف فقط به این دلیل که دنیا دنیای تجارت هست و اصل مطلب بر همون اساس پایه پول هست، اون دیگه هنر ظرایف خاص خودش نداره. بعد میبینید حالا شما دیگه خودت درک میکنید و میبینید لودگری اساس و پایش بر اساس فقدان شعوره. میگه هر چیز که نمایش زرق و برقش بیشتر باشه درونش تویتره. خب این ماجرا هم همینه دیگه، ما درک نکردیم این موضوع که ما چه چیزی به دستمون رسیده، ما چطور میتونیم از این نگهداری بکنیم. الان همین که هست، من خدمتت عرض کردم امیر جان 2300 سال سابقه ادبیات نمایشی وجود داره، امروز باید هالیوود قدرتمند باشه. چرا؟ چون 2300 سال مکتب داره، پشتش کتابه، پشتش مطالعه است. ما صف فست فودیمون خیلی بیشتر از صف کتابخونمون هست. ما کارت عضویت ببخشید باشگاه بیلیاردمون هر روز نمیذاریم مثلا تمدیدش بگذاریم، ولی کارت عضویت کتابخونهمون ببخشید من کتابخونه نداریم، ما اونو نمیذاریم بگذاریم. ما مشتری ثابت افق کوروش هستیم، مشتری ثابت نمیدونم فلان دیلی مارکت هستیم، چون ببینید هر روز برند سس فلان چی میاد یا نمیاد، اما نمیتونیم واقعا اون عضویت کتابخونه رو بگیریم. با یک کارت عضویت 50 تومانی شما میتونید به دایری از اطلاعات و واژگان دست پیدا بکنید و هر روز بهتر از دیروزتون بشید. نه فقط در صرف دوبله میگم، ما هر چیزی، هنرهای مختلف، تجسمی، صنایع دستی.
به نظرم کسیه که، یعنی هر کسی که میخواد توی یه بخش از دوبله شروع کنه به فعالیت، به نظر من وظیفش اینه.
آفرین.
بارک الله که میخوای حرفی برای زدن داشته باشی، میخوای قدمی برداری و میخوای تأثیری توی اون بخش هنر خودت به اندازه خودت داشته باشی، به نظر من جز وظایفت اینه که سطح آگاهی خودتو هر روز ببری بالا. که حالا خیلی جزئی تر امروز داریم در رابطه با دیالوگ نویسی و دوبله حرف میزنیم، ولی فکر میکنم توی تمام بخش هنر این مسئله باشه. خب شما فکر می‌کنید بخشی دیگه مونده توی دیالوگ نویسی که بهش اشاره نکردیم؟
بله، 4 بحث دیگه من فقط دارم، 4 تا، یعنی بخش خیلی کوتاه دارم در دیالوگ نویسی که شروعی هست برای نوشتن دیالوگ. من این 4 تا رو میگم و دیگه از خدمتتون مرخص میشم. نگاه کنید 4 تا واژه رو من میگم، این 4 تا واژه کلیدی دیالوگ نویسی هست. واژه اول سینک، خب یعنی همون در واقع اصطلاح سینکرونایزیشن یا سینکرونیز. سینکرونیز یعنی در واقع هماهنگی. ما دیدی بعضی اوقات مثلا توی یکی از این فیلم‌های عملیاتی میگن ساعتاتون رو با همدیگه سینک کنید، زمانهاتون رو با همدیگه سینک کنید. این سینک در واقع در دوبله وقتی جمله رو ما به زبون اصلی هماهنگ نباشه، خب یعنی در واقع ما نتونیم با اون هماهنگی داشته باشیم، بهش میگین جمله ناسینک شده. وقتی ما این جمله رو با زبان فارسی معادل می‌کنیم بهش میگیم هم سینک یا سینک زدن. به خاطر همینه که کار دیالوگ نویسی رو بهش میگن سینک زدن. کار دیالوگ نویسی رو بهش میگن سینک زدن. واژه بعدی واژه لیپ سینک هست، یعنی در واقع میزان بودن حرکت لبهای هنرپیشه فیلم با واژه فارسی، و این حد اعلای میزان بودن کلام تو دوبلاژه. حالا یه نکته داره امیر جان، در دوبله لیپ سینک کامل وجود نداره. در دوبله تاکید میکنم لیپ سینک کامل وجود نداره، یعنی هر چقدر من لیپ سینک رو دقیق بزنم، لیپ سینک کامل فقط در صدای اصلی و زبان اصلیه، بین صدا و تصویر. چون صدا سر صحنه بوده، چون با زبان اون مادری اونجا داره گفته میشه دیگه. من حالا میام اینجا زحمت میکشم تمام این معادله رو میخوام بسازم که به این نزدیکش کنم. تلاش ما رو بهش میگن لیپ سینک. تلاش ما برای نزدیک کردن ابتدا و انتهای جمله رو بهش میگن لیپ سینک. واژه بعدی که میخوام اشاره بکنم مکسه. مکس.
آها.
هر توقفی در کلام، هر توقفی در کلام ما یه فاصله بهش میذاریم. یه فاصله در واقع در جمله میتونیم بذاریم، در خود کلمه هم میتونیم بذاریم، در خود به قول معروف واژگان هم میتونیم بگذاریم که معمولاً با علامت کج خطی هست. مکس با علامت کج خطی کج خطی
عزیزم
در واقع اونجا هست که این کج خطیه اگر در یک جمله یا در یک کلمه 5 تا کج خطی کنار هم در قرار بگیره، یعنی 5 ثانیه تو مکس کن. اگر دو تا باشه یعنی 2 ثانیه تو مکس کن بعد جمله تو ادامه بده. هنر پیشه، یعنی ما یه علامت مشترکه. اگر 5 تا باشه اون گوینده که میاد میگه این هنر پیشه 5 ثانیه در اینجا بعد از این، یعنی بعد از این جمله مکس میکنه، ادامه جمله شو بعد از 5 ثانیه میگه. بعدی لب زدن هست امیر جان. لب زدن وقتی گویندهی جملهشو دیر شروع میکنه، در نتیجه هنرپیشه آخر صحبتش در تصویر میبینی که چند تا واژه میگه و میره. چون ما دیر شروع کردیم به اون نمیرسیم و جمله اونو تموم نمیکنیم. اصطلاحاً در کار دیالوگ نویسی بهش میگن لب زدن. لب زدیم ما اینجا رو. حالا این معکوسش هم هست، اگه ما زود شروع بکنیم و اون متوقف بشه و ما ادامه بدیم بازم دوباره لب زدیم. واژه بعدی توپق هست که این واژه ترکیه. توپق یعنی حالت گرفتگی زبان، به شکلی که گوینده نمیتونه کلماتو خوب ادا بکنه، دوچار مشکل میشه یا کلماتو بد ادا میکنه. اینم باز وظیفه دیالوگ نویسیه، یعنی من نباید واژه‌های دشوار یا واژه‌هایی که مثلا واژگان شبیه هم هست مثل رئولی رو پشت سر هم بیارم. ما معمولا یه تمرین داریم مثل این واژه که میگیم مثلا در لابلای راه لاله لعل رنگ رویده. خب در لابلای راه لاله لعل رنگ رویده، لوره در این کلام خیلی برجسته است. حالا اگر مثلا در یک فیلمی، من یه اشاره میکنم به یه فیلم مثل فیس آف، یه جا میاد میگه که چون مدیر دوبلاژش بهرام زبن نبود این واژه رو برای این گذاشته بودن، گفته بودن که کاستر بدون برادر بزرگترش پرواز نمیکنه، بیا بریم. چند تا ره تو این بود. خب اگر من بخوام اینو سرعت بگم، یعنی در واقع اون هنرپیشه داره میاد صحبت میکنه میگه کاستر بدون برادر بزرگش پرواز نمیکنه، بیا بریم. میبینی میخورده میشه، مالیده میشه، چون همه 3-4 تا ره پشت سر هم گذاشته. پس مدیر دوبلاژ آگاه کسی هست که واژگان دشوار و توپاق‌آور رو پشت سر هم در دیالوگ نویسی نظاره. خب برای دیالوگ نویسی هم یه چیز خیلی مهمی وجود داره. اولین چیزی که باید وجود داشته باشه اینه که مدیر دوبلاژ دستگاه پخش ویدیو باید داشته باشه. خب قبلنا یه چیزی بود به نام امیر جان مووی و لاو، یک دستگاه آهنی بزرگی بود مثل این میز تحریرهایی هست که مهندس ها یا مثلا به قولی رؤسا پشتش میشینن، به اندازه و ابعاد همین اما با دستگاه های خیلی پیشرفته که داخلش بود. دو تا مثلا یه دو تا نوار ریل پشتش میخورد، یه دستگاه ژیروسکوپ هم جلوش بود که در واقع مانیتورش بود. خب موقعی مانیتور نبود، در واقع این ژیروسکوپش بود. الان دستگاه قدیمی هم برای کسانی که با کامپیوتر کار نمیکنن در کتابخانه آمریکا وجود داره که معمولا روزنامه ها رو فریمش کردن، فریم روزنامه رو توی دستگاه میگذاره و به وسیله ژیروسکوپ میراد میبینتش. این دستگاه اون موقع بود که مدیر، یعنی در واقع مدیر دوبلاژ میومد. اون موقع هم دستگاه زیاد نبود تو ایران، یکی دو تا بیشتر نبود. این بدبخت بیچاره بعد دو تا حلقه فیلمه رو میگذاشت دونه دونه میومد اینا رو پیچه رو باز دوباره برمیگردون که بتونه سینک زدن اونجا انجام بده. بعدها این دستگاه رفت، VHS اومد، بعد از اون DVD پلیر اومد، الان هم که ببینید کامپیوتر و لپتاپ اومده. این دستگاه به ما کمک میکنه که قابلیت اینو داشته باشیم چه جایی مکس بکنیم، چه جایی برگردیم عقب و دوباره باز پلی بکنیم تا بتونیم این کار در واقع دیالوگ نویسی رو به نحو احسن انجام بدیم. چون بعضی اوقات امیر جان مجبوریم 1000 بار برگردیم. یک دستگاه قوی میخواد که ما بتونیم هی برگردیم، هی بیایم، هی ببینیم و این دیالوگ رو بنویسیم. این تا اینجای داستان، مقدمات اینو من خدمتتون عرض کردم تا اصلا ببینیم شاکله دیالوگ نویسی و ریشه و پایش چیه و اصطلاحاتی که در آینده باهاش سر و کار داریم چطوری است. این مقدمه اول دیالوگ نویسی هست.
به 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 به، خیلی خیلی لذت بردم. اگر که اجازه بدی این بخش از پادکست رو ببندیم
حتما
و بعد بریم سراغ بخش بعدی.
خواهش میکنم. من
شرمندهای عزیزمون همراه ما باشید.
ممنونم.